نمایشگاه آیا رضایت بخش بود؟
آی دکتر، به گلمندی که همیشه مشارکت کنندگان تو هر نمایشگاهی دارن،
بله،
میزان تبلیغات اون نمایشگاه هستش. خب خوشبختانه ما چون دولت هستیم و پشتوانه این نمایشگاه بر عهده ما هستش، از همون روزهای اول که برنامه‌ریزی میشه بر برگزاری نمایشگاه، همه دغدغه‌های مسئولین امر تو تبلیغات نمایشگاه هستش، چون تبلیغات بسیار عالی اهمیت هستش برای اینکه ما بتونیم حداکثر بازدیدکننده ها رو داشته باشیم و از این فضای فرهنگی استفاده کنن و هم مشارکت کنندگان ما بتونن بازاریابی خوبی داشته باشن.
بله همین.
تبلیغات امسال الحمدلله نسبت به سال گذشته هم بهتر بود، تونستیم تفاهم های خوبی با ادارات و ارگان های زیرب در این قضیه بکنیم و بعضی هم در حوزه خصوصی تونستن در نمایشگاه ما اسپانسر بشن و تبلیغات خوبی رو در این نمایشگاه ما به عمل بیارن.
امکان داره از فوایدی که احساس میکنید نمایشگاه داشته برای شنوندگانمون بفرمایید، از مشارکت کنندگان، استقبال در واقع شرکت‌های تبلیغاتی و غیره برامون بگین؟
عرضم به حضور شما، ببینید آقای دکتر، نمایشگاه‌های صنایع دستی چون جنس و کالاش فرهنگیه، هم بحث تبادل فرهنگی بین استان‌های مختلف که حضور پیدا می‌کنن در نمایشگاه ما صورت می‌گیره و همین که فعالای ما چه شرکت و چه هنرمندانی که دارن صنایع دستی خودشون رو تولید می‌کنن با همدیگه آشنا میشن و این آشنایی بهتر میتونه از تغییرات و تاثیرات مواد اولیه و تجهیزات شروع بشه تا نهایتاً بحث بازار، این تعامل و این تعادل در بین شرکت ها و مشارکت کنندگان صورت میگه در این نمایشگاه. به هر حال معمنی هستش که 600 بالغ بر 600 نفر هنرمند، 700 نفر فعال صنایع دستی دور هم دیگه جمع میشن، از تجربیات اطلاعات همدیگه استفاده میکنن و این تبادل اطلاعات و تجربیات، از خدمتون گفتم، آموزش میتونه شروع بشه و نهایتا به بازاریابی ختم بشه.
جاو جانی، میخواستم در مورد استقبال در واقع شرکت‌های خارجی بگم، آیا اصلا ارتباط دارید با شرکت‌های خارجی، با صادرکنندگان؟ این ارتباط، این نمایشگاه‌ها این ارتباط رو تقویت میکنه یا نه؟
ببین آقای دکتر، مطمئناً این ارتباطات برقرار میشه. خب ما نمیتونیم به درستی، خود من که میگم ما، منظورم اینه که ما که در واقع برگزار کننده این نمایشگاه هستیم، اطلاعات رو از مشارکت کنندگان مختلف خودمون میگیریم. ببینید سفارش های بسیار زیادی اتفاق میفته در این نمایشگاه، یه بخشی از این سفارش ها حتی کشورهای خارجی و متقاضیان کشورهای خارجی هستن. مثلا در نمایشگاه اخیر ما از انگلستان کسانی بودن که در حوزه صنایع دستی ورود به قضیه دارن میکنن، دارن تصمیمات خودشون رو میگیرن.
بله.
حالا هنرمندای ما وارد مذاکره شدن و در واقع دارن بررسی های اولیه خودشون رو انجام میدن. به هر حال تو هر نمایشگاهی هر اتفاقی در حوزه داخلی و در اتفاقی در حوزه صادرات خواهد افتاد.
جناب بوجانی، ما در یک برنامه در همین برنامه تقاطع فرهنگ با مسئول انتشارات کشور که صحبت می‌کردیم، ایشون وقتی که می‌گفتن ما شروع کردیم دعوت از شرکت‌های خارجی برای حضور در نمایشگاه، این سبب ارتباط قوی شد بینمون و سبب شد که ما بتونیم کتاب‌هامون رو در واقع امتیازش رو بفروشیم و این کتاب‌ها ترجمه شه و برای انتشارات داخلی به لحاظ اقتصادی کیفیت مناسبی حاصل شه. از شما خواهش میکنم که حتما به این مهم بپرزید که پرداختید و با توجه به اینکه وقتمون هم رو به پایان هست، در یک جمله صحبتاتون رو ایشالله به پایان ببرید.
خواهش ما آی دکتر، در خصوص بحث توسعه صادرات از طریق نمایشگاه ها، ما هیئت‌های تجاری در برنامه‌های کاری خودمون قرار دادیم، این دورم در حوزه کاری خودمون قرار دادیم.
بله.
اطلاع داره جمع‌آوری میشه که ان‌شاءالله بتونیم با تعامل بهتر با کسایی که در حوزه صنایع دستی دارن خرید و فروش خارج از کشور میکنن، در دوره‌های بعدی نمایشگاه ان‌شاءالله بتونیم استقبال خوبی ازشون داشته باشیم، از کالاهای متنوع ما دیدن کنن.
ان‌شاءالله
دیدن کردن بتونه منجر به بازاریابی و فروش و توسعه صادرات بشه.
از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم که با شنوندگان برنامه هم کلام شدید.
بنده هم بسیار خوشحالم از وقتی در اختیار بنده قرار دادید. آرزو موفقیت دارم.
مانا باشی جناب اوجانی. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنونده گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارا با جناب آقای فرزاد اوجانی، جانشین دبیر اجرایی 32 نمایشگاه ملی صنایع دستی، درباره این رویداد و اهمیت توجه به مفهوم صنایع دستی در کشورمون. برنامه امروز تقاطع فرهنگ رو بر عرصه هنرهای نمایشی آغاز کردیم، گشتی در دنیای خبرها زدیم و البته نگاهی هم به بخشی از فعالیت‌های هنرمندان در شاخه صنایع دستی داشتیم. با بخش‌های متنوع دیگر رو هم تقاطع فرهنگ تا حوالی ساعت 18:25 با شما همراه خواهد بود. بار دیگر بازگردیم به بخش چهره هفته، جایی که با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای ایرج افشاری، اصل نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی، مدرس دانشگاه و البته مدیر هنرهای نمایشی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس. در فصل نخست گفتگو از زاویه دید ایشون تعریفی داشتیم بر مفهوم تئاتر دینی، نگاهی به جریان شناسی کلی تئاتر دینی در 4 دهه انقلاب و روایتی که در طی این 4 دهه بر دوش نمایشنامه نویسان و فعالان این عرصه بوده. فصل دوم گفتگومون رو در چهره هفته در حقیقت استوار میکنیم بر نگاه آسیب شناسانه. آنگونه که وعده داده بودم پیش از اینکه بخوام پاسخ جناب آقای افشاری اصل رو بشنوم، 2 کتاب دیگه از ایشون رو معرفی میکنم: آسیب شناسی تئاتر دفاع مقدس و پدیدار شناسی تئاتر مقاومت. 2 کتابی دیگر هستش که به قلم جناب آقای ایرج افشاری است، مقالات ایشون در کنار مقالات اساتیدی مانند دکتر مهداد رایانی مخصوص، دکتر رحمت امینی، داوود بنی‌اردلان، مهدی حاجی پور، طیبه محمد حسینی، رسول نظرزاده و بسیاری دیگر از کارشناسان رو هم میتونن دوستان عزیز در قامت 2 کتاب پدیدارشناسی تئاتر مقاومت و آسیب شناسی تئاتر دفاع مقدس تهیه بکنند، کتابهایی که توسط انتشارات هنر دفاع منتشر شده. خب ایرج افشاری هست عزیز، در نگاه آسیب شناسانه به جریان تئاتر دینیمون با چه مؤلفه‌هایی مواجهیم؟
والا بیشتری من فکر کنم آسیب تو از ناحیه متن، متن نمایشی.
بله.
یعنی قطعی ما میدونیم که از یک متن ضعیف نمیشه یک اثر موفق خلق.
درسته.
اما از یک متن به اصطلاح استوار و محکم، حتی کارگردانی و اجرای ضعیفی هم داشته باشیم، در نهایت خروجی خوبی قائم داشت.
بله.
چرا که اون نقشه و تفکر هستی، اون به اصطلاح اساره و تم و نمیدونم مفاهیمی که تو مبانی ادیان بهش میپردازیم، اگه درست پرداخت بشه و تو دل یک اثر دراماتیک درست ساختار و ساختمان و تمام مؤلفه سر جای خودش باشه، قطعا این آثار موفقی به اصطلاح اثر موفقی مواجه خواهیم شد. به همین خاطر من فکر میکنم بیشترین آسیب رو تو حوزه ما متن داریم. اگه متن رو به اصطلاح موشکافانه بهش دقت کنیم و بتونیم این آسیب عمده رو به اصطلاح رفع کنیم.
بله.
رفع رجوع کنیم، قطعا خود تئاتر دینی قامت فاخر خودش رو نشون خواهد داد.
درسته.
و اون به اصطلاح نیازی که الان داریم و خوب مخاطب خوبی هم داریم، ما میتونیم خوراک خوبی بهش بدیم.
ایرج عزیز، اگر که اشتباه نکنم و اگر اشتباه میکنم قطعا شما عرایز من رو تصحیح بکن، مثلا در روایت اقتباسی در طول تاریخ دین اسلام، از صدر اسلام بخوایم بگیریم تا اتفاقاتی که به هر حال باهاش مواجه بودیم، و یا بازتاب های رفتار مذهبی که ما ممکنه حتی در جامعه امروز شاهدش باشیم. مثلا درگیری کشوری مانند سوریه که درگیر جنگ هست، در عین حال مرقدهای مطهری که اونجا حضور داره و همین میشه گفت دایره واحدی که داره تولید میشه. در این مسیر به اون آثار فاخری که شما اشاره کردید، شاید یکی از مهمترین مؤلفه ها به مسئله پژوهش برمیگرده اگر اشتباه نکنم. جایگاه پژوهش در تولید نمایشنامه های دینیمون چگونه است؟ خب چون من احساس میکنم با ضعفای زیادی تو این زمینه مواجهیم.
نه، به نکته خوبی اشاره کردین. شاید یکی از عمده ضعفامون هم همینه. نمیدونم نویسنده حوصله اینو نداره یا اینکه خیلی بهش بها نمیده.
بله.
آره یه مقدار کم کار شده. اما قطع یقین اون آثار موفقی که الان بخوایم اسم ببریم تو این حوزه کار شده، چون پژوهش خوبی صورت گرفته، یکی از دلایلش اینه که مثلا ماده مواد اولیه خوبی داره.
درسته.
اگه درست پژوهش بشه قطعا این اثر موفقی هم به حساب تولید خواهد شد. شما اشاره کردیم در طول تاریخ به این اقتباس. اصلا من فکر کنم موضوعها یا تمهایی هست که فقط ثابتن، دارن تکرار میشن.
درسته.
از روز به اصطلاح ازل بوده تا ابدم اینا هی تکرار خواهند شد.
بله.
منتها به شکلهای دیگه خودشون رو بروز خواهند داد. من اشاره کنم به اولین اثر مکتوب بشری، اولین حماسه‌ای که به شکل مکتوب نوشته شده با عنوان گیلگمش.
بله. که خود تجربه کارگردانیشم داشتیم.
من اینم کار کردم، یک کتابی هم تو این زمینه نوشتم.
بله.
شما اگه این اثر رو یه مقدار با نگاه دینی بخونین، آدم احساس میکنه که تمام به اصطلاح این ردپای ادیانی که بعدم مطرح میشه توش هست.
دقیقاً.
خضر پیامبر رو میبینیم، نوح رو میبینیم، همه تقریبا به شکلی داره بازروایی میشه.
بله.
یا به تمام کتب آسمانی ما اگه دقت کنیم، من احساس میکنم یه رگه هایی از نمایش توش هست یا یه رگه های از داستانگویی توش هست. شما به کتب مقدس دقت کنین، از انجیل بگیر، تورات بگیر، اوستا بگیر، تا همین قرآن خودمون، شاید حجم بیشتری از اینها رو داستان سرایی داره.
بله، ما اصلا قصص قرآنی داریم.
بله. اصلا داستانن.
بله.
یعنی به نوعی داستانی که قبلا اتفاق افتاده داره بازروایی.
درسته.
میشه و تو دل این داستان ها اون پندندرس ها، اون سجایای اخلاقی، اون احکام به شکل خیلی به اصطلاح نمایشی داره آموزش داده میشه.
توی برنامه های مختلف جناب افشاری اصل در همین آنتن شبکه رادیویی، حتی مناسبت هایی که نبوده ولی به فراخور بحث که پیش اومده، من جزو موافقان این مسئله هستم که نگاه مناسبتی به تولید آثار تئاتر دینی نمیتونه نگاهی منتج به جریان سازی بشه و انقدر ظرفیت مفاهیم دینی ببیشه برای ما که یک جامعه اسلامی هم هستیم گسترده و زیاده که ما میتونیم در تک تک روزهای سال در تماشاخانه های مختلف شاهد تولید آثار تئاتر دینی باشیم. از سوی دیگه از فرمایش شما وام میگیرم که فرمودید ما با یک اقیانوس بحر بسیار گسترده ای مواجه هستیم که شاید فقط دوستان به چند مورد که مدام دارن همین رو تکرار میکنن سراغش رفتن. آیا واقعا این ظرفیت رو ما میتونیم بگیم که قطع به یقین از زاویه دید شما به عنوان یک کارشناس و یک کارگران و یک مدرس دانشگاه در حوزه بسترهای روایت های دینی برای تولید تئاتر وجود داره یا خیر؟ اگر داره پس چرا کمکاری میشه؟
خب قطع یقین این وجود داره، خیلی ظرفیت خیلی بالایی هم هست. منتها همین یکی از لطماتی که به اصطلاح تئاتر دینی به اصطلاح خورده همین حمایت‌های بی برنامه است.
درسته.
شما
در مناسبت ها منظورتون؟
آره. بله، مناسبت هایی بله. یا تو جشنواره هایی حمایت هایی که میشه خیلی اساسی نیست، خیلی اصلا برنامه ریزی شده نیست.
درسته.
آینده رو ما نمیبینیم. به همین خاطر شما تو هر دهه نگاه کنین چهره ها عوض میشن، چون اومده فقط یک کاری رو انجام بده، صرفاً این که چون ازش خواسته شده و قرار یه قراردادی صورت بگیره و یه چیزی رد و بدل بشه و به اجرا
دقیقاً.
اما وقتی کارا دلی صورت میگیره و این شخصی که میخواد تو این حیطه فعالیت کنه هم مشرف بهش، هم وقوف داره، هم این کاره است، هم درام نویسه، اثر ماندگاری تولید میشه. به همین خاطر این کارهایی که حتی حمایت هم نشدن از دلشون کارهای موفقی در اومده. من یه سوال بپرسم، چه کسی از به اصطلاح مرحوم اکبر رادی حمایت کرده یا خواسته که مثلا
گذر سقاخونه رو
بنویسه؟
بله بله.
یا چه کسی از بهرام بیضایی خواسته که نمایشنامه مجلس ضرب‌الزنی رو بنویسه؟ چه کسی از محمد رحمانیان خواسته که پلو بنویسه؟ چه کسی از حمیدرضا آذرنگ خواسته که برگزین رو بنویسه؟
درسته.
اینا همش به شکلی دغدغه‌های خودشونه، هم علاقه دارن، دغدغه دارن و شغلشون هم هست. اصلا قلم خودش جریان کاملا ایجاد بله. میکنه و خود قلم میگه که کجا بره. نیازی نیست که پشتش چند نفر بگن که این کار بشه یا این کار نشه. حالا فبه ها وقتی این کارا صورت میگیره، خب یه عده بیان حمایت کنن، این که خوبه. یا اشاره کنم به جریانی که تو تعزیه هست، جریانی که تو تعزیه ما میبینیم، هر جا اومدن حمایت بکنن از تعزیه لطمه خورده.
بله.
در حالی که تعزیه یک هنر مردمیه و بهترین به آثاری که تو تعزیه اجرا شده دقیقا کارهایی که تو روستاها و مردم
بله.
دلی دارن اجرا میکنن.
دقیقاً.
هیچ وقت من که خودم نمایشیم هیچ وقت به من خیلی نچسبید اون کارهایی که یه گروه تئاتری میخوان تعزیه اجرا کنن.
دقیقاً همینطوره. به این نکته که اشاره کردید ایرج عزیز، یاد یه مسئله افتادم که سالها پیش در همون دوران دانشگاه از زبان جناب آقای بیضایی در حقیقت شنیدم سر یکی از کلاس‌ها که با دانشجو صحبت می‌کرد. یکی از بحث‌هایی که تو کلاس پیش اومده بود بحث اصالت در تولید کار بود. دقیقاً همین نکته که شما گفتید تو فرمایش جناب آقای بیضایی هم بود. گفت اگر می‌خواید مثلا در زمینه نمایش‌های آینی سنتی در شاخه تعزیه می‌خواید نمایش اصیل ببینید، اون چیزی که جلوی تئاتر شهر داره اجرا میشه نیست، باید بری تالاقان، باید بری کاشان، باید بری اصفهان و ببینی اون کسی که صبح ساعت 5 بلند شده خمیر نونواییشو راه انداخته داره نون روستا رو میده، بعد از اذان ظهر لباس عوض میکنه و میاد، چه آیینی رو داره طی میکنه و میاد. این اصالت در حقیقت شاید یکی دیگه از حلقه های مفقوده است.
درستش همینه. شما ببینین تو تاریخ هست دیگه، ادوارد برام، نمیدونم چولی، نمیدونم پیتر بروک اومدن وقتی از این آثار تأثیر گرفتن و رفتن تو کارهاشون به نوعی استفاده کردن اون شکلشو دیدن.
بله.
پیتر بروک رفته توی روستای دورافتاده توی مشهد یه کاری دیده، کار تعزیه جالب، اون میزانسن رو اومده تو مهابهاراتش ما میبینیم.
بله.
میبینیم.
بله.
چقدر درخشانه. بعد ریشه یابی میکنیم، ازش میپرسن این از کجا اومده، میگه من توی روستایی از تو مشهد این کارو دیدم. چولی اشاره میکنه وقتی میام تو یه روستای توی اصفهان منو بردن که اونجا یه کاری ببینم تعزیه، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یا ادوارد برام یا گوبینو، آدمای مختلفی که اومدن، شرق شناسای مستشرقین که اومدن این کارا رو دیدن، دقیقاً تحت تاثیر کارهایی قرار گرفتن که ریشه‌ای بوده، اصل بوده، یعنی به اصطلاح ساختگی نبوده،
دقیقاً
کپیه دست چندم نبوده. خود استاد بیضایی هم وقتی اون کتابش رو می‌نویسه نمایش در ایران، بر اساس اون تجربیات خودش می‌نویسه، بر اساس دیده‌های خودش، نه که شنیده‌ها. چون خودتون می‌دونید که توی یه خانواده‌ای بزرگ شده که اصلا مهد تعزیه بوده، مهد هنر بوده.
بله.
پدر بزرگشون دیوان داره، دیوان بیضا به اصطلاح گویا نوشته شده، میگه من 5 سالم بوده شاهنامه من می‌خوندم. خب وقتی آدمی این شکلی مثلا تو این فضا
تربیت میشه،
تنفس کنه، بله. خب قطع یقین از دلش همین کتاب در میاد. یا انشایی که می نویسه، الان بارها اساتید دانشگاه کار میکنن، آرش میدونیم انشاش بوده، اجده ها یک دست نوشته ایشون بوده.
بله.
یا وقتی مرگ یزگرد رو میخواد بنویسه، یه سوالی که میگه دوره دبیرستان برای من مطرح شد، میگه معلم اومد تاریخو گفت یزگرد کشته شد، میگه من دستم بردم بالا گفتن خب کشته شد، کی داره، کی روایت کرده، آسیابان کشته رفته خودشو لو داده، این کارو نمیکنه که، کی اونجا بوده این روایت، بعد گفته که به من برو بیرون، تو تاریخو تو داری آره تو داری تغییر میدی. بعد این میگه تو ذهنم مون تا گشت که این بالاخره دغدغش یه جا به بار نشست.
آره، در قامت مرگ یزگرد. آره.
همچنان ما میگیم که یک اثر درخشان، که یعنی فکر کنم یکی از آثار خیلی رد بالای استاد بیضایی باشه، من فکر کنم مرگ یزگرد. یه نکته هم بگم، یادی از استاد حمید سمندریان بکنیم که هیچ وقت نمایش ایرانی رو خیلی خوشش نمی اومد، دوست نداشت.
بله.
اما وقتی صحبت مرگ یزگرد میشد میگفت این نمایشنامه ایرانی، یعنی این
درسته کاملا. یه نقبی هم در این فصل پایانی گفتگومون، چون چیزی نزدیک به 5-6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم در این فصل بزنیم. خب ایرج افشاری از سالهاست که در قامت مدرس دانشگاه با تربیت نسلی همراه هستی که قرار است آینده دار، یا حداقل بخشی از اونها آینده دار و میراثدار هنرمندان کشورمون در تمامی عرصه‌ها در شاخه‌ای که شما تدریس می‌کنی حوزه تئاتر باشه. شما در یک جبهه، من در هر جبهه دیگری. به هر حال با این دانشجویان داریم در حقیقت سر و کله میزنیم و سعی میکنیم داشته های خودمون رو به اونها انتقال بدیم. اگر بخوایم یک چشم‌اندازی رو ارائه بدی ایرج عزیز، نسل جوان امروز رو در زمینه توسعه فعالیت های تئاتری در کشورمون، میخوام نگاه کلان باشه، صرفا راجع به تئاتر دینی الان صحبت نمیکنم، چگونه ارزیابی میکنی؟ به این نسل چقدر میشه امید داشت؟
خیلی خیلی بله. درخشانه، خیلی درخشانه. بعضی موقع نمیدونم من رشک میبرم، نبگم حسادت، رشک واقعا یه ذهنهای خلاقی اومده، یعنی خودتونم دیدین دیگه.
بله.
دانشجوی ترم اول، بعد در حد مثلا چجوری بگیم، در حد استاد بیضایی حرف برای گفتن داره. نسل جدیدو ببینین، من اسم ببرم دیگه، چون کار کردم شیوای اجرایی اینا رو تحلیل کردم، کتابی با عنوان استیلیزاسیون چاپ کردم، نزدیک 27 تا از این کارگردانایی که صاحب سبکن آوردم که بخش اعظمش همین نسل جوانن، جابر رمضانی،
بله،
رضا گوران، اسم بیارم اسخر دشتی، اسم بیارم هستن، خیلی اسما هستن،
پورآذری مثلا،
حمید پورآذری، بله، اینا با یا خود آرش دادگر،
بله.
اصلا آرش دادگر برای خودش دنیاییه، یعنی ساعت ها میشه در موردش صحبت کرد. خب وقتی این آدما هستند، خب قطع یقین باید امیدوار باشیم و خیلی جای امیدواریه تو این چند سال یا چند یک دهه که نیست، تو این یک دهه اخیر یه اتفاقاتی داره میفته، اتفاقات خوبی افتاده. تئاتر فکر کنم داره کم کم به اصطلاح جایگاه خودش رو پیدا میکنه،
میان مخاطب داره. مردم دیگه،
بله بله، الان شما آمار بگیرین، حالا بخش اون کیفیشو کار ندارم،
بله بله که
بله. وظیفه من و شماست دیگه، ما باید اینا رو به اصطلاح کاری اگه اجرا میشه باید ما افتخار کنیم که دانشجوی ما داره، به اصطلاح یه روزی دانشجوی ما بوده یا یه روزی ما خودمون این کارو انجام دادیم. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از نظر کیفی، حالا به کنار جای بحث داره، از نظر کمی خیلی رشد کرده، یعنی تو همین تهران شاید در روز بیش از 90 نمایش رو صحنه است.
بله.
خب خیلی خوبه، جای امیدواریه. این هم الان فارغ التحصیل، ببین فارغ التحصیلا رو بعضیا اینجوری نگاه میکنن، میگن هزار تا دانشجو فارغ التحصیل شده، اینجوری نیست، قرار نیست که این هزار تاشون هم بشن مثلا آربی آمنسیان.
بله،
قرار نیست هزار تاشون بشن عباس جوانمرد. از همین هزار نفر دو نفر مثل اسخر دشتی باشه، مثل آرش دادگر باشه، من فکر کنم موفقیم تو ایته نمایش. مگه چند تا شکسپیر داریم، چند تا مولیر داریم،
کاملا،
چند تا بن جانسون داریم تو دوره شما شکسپیر ببینین، کلی درام نویس داریم، کلی نمایشنامه نویس داریم، اما کی مطرح میشه؟ شکسپیر. خود بن جانسون بارا میگه دیگه، میگه من یکی از بدبختی های من این بود که هم اصل شکسپیر بودم،
بله.
چون نذاشت دیده بشم، در حالی که خودش درام نویس خیلی
قدریه،
واقعا هم الان ما میخونیم احساس میکنیم که معلمش شکسپیر بوده. این شکلیه، الانم خیلی جای امیدواریه.
و به عنوان سوال پایانی و بحث پایانی ایرج افشاری عزیز، وقتی که ما درباره فراگیری مفهوم تئاتر داریم صحبت میکنیم، من هم با شما هم عقیدم، نگاه کمی کیفیتی رو الان کنار میگذاریم. مثلا در جامعه مثل تهران ما بین 90 تا 100 تماشاخانه داریم که حالا هر کدوم میزبان یک اثر هم باشن، هر شب 90 یا 100 اثر داره روی صحنه میره. این جریانی که داره تولید میشه، اگر نخواهیم به شکل یک جرقه باشه و در حقیقت بعد از به هر حال 3 دهه پشت این جریان فعالیت بوده که ما امروز شاهد این اتفاق هستیم، اگر نخواهیم این آتش به محاق بره، چه سیاستی رو مسئولان باید در نظر داشته باشن؟ خب هنرمندا دارن کارشون رو میکنن، بسیار عالی، مسئولان باید چه فعالیت رو به حمایت کاری ندارم، سیاستشون باید چی باشه؟
خب یه جاهایی میگم، من چون خودم هم مسئولم، یه جاهایی وقتی پای مسئول به اصطلاح وارد این گود میشه، نه تنها سازنده نیست، خیلی هم مخرب میشه. من نمیدونم دلیلش چیه. وقتی یه مدت اینا رو به حال خودشون میذارن، کارهای مشعشع، کارهای درخشانی تولید میشه.
بله.
اما وقتی میخواد حالا از سر دلسوزی یا سیاست گذاری ها، نمیدونم کجای کار اشتباهه که خیلی به سرمنزل نمیرسه. آره نمیدونم، خودم دوستای خودمونن دیگه، اکثر به اصطلاح آدمایی هم که به اصطلاح اون بالا نشستن تو حوزه تا تصمیم میگیرن، بالاخره یا یه دوره همدیگر رو دیدیم یا هم دانشکده‌ای بودیم، بالاخره چون میدونین که خانواده تاعت خانواده کوچیکیه، همدیگر رو میشناسیم، همدیگر رو خیلی خوب میشناسیم. اما وقتی نمیدونم میره پشت اون میز، اصلا آدم دیگه ای میشه، وقتی این وره معترضه میگه چرا، بعضی به مسئول قبلی اعتراض میکنه بله. چرا بعضی تئاتر اینجوریه، اما وقتی میگن آقا امکانات برای شما بفرمایین، این گوی این میدان گر تو بهتر میزنی به استان بزن بله. وقتی این اتفاق میفته بدتر میشه، نمیدونم دلیلش کجاست.
آره حقیقتاً آه. این مسئله ایه که من فکر میکنم مربوط به این چند سال اخیر هم نیست، همواره همین گونه بوده، یعنی تا بوده این چرخ این گونه گشته.
من میبخشن قطع میکنم طبعاً. شما ببینین کارهایی که شما از همین اول 57 تا الان 98 رصد کنین، آثاری که موفق بوده دقیقاً کارهایی بوده که این مدیران حمایت نکردن، کارهای خود
کاملا موافقم بله.
کارهای خود جوش بوده، خودتون هم اطلاع دارین، مثلا یه دوره جشنواره فتح چند تا کار اوت شد، اما همون کارهای اوت به نوعی اومد تو جشنواره خودشو نشون داد، اتفاقا کاری شد شاخص. یه نمونه مثال بزنم، کاری بود که تو شهرستان اتفاقی میاد آقای آتیلا پسیانی میاد کار امیررضا کوهستانی رو میبینه میگن آقا این کار اصلا گذاشته بودن کنار، بعد ایشون میبینه میگن یه فرصت بدیم بهش، فرصت میدن، اصلا میاد کنفیکون میکنه فضای بله. تئاتر رو. الان میدونین دیگه، یعنی از نسل جوان یک نفر رو مثال بزنیم، امیررضا کوهستانی به اندازه مثلا 20 تا دکترا سواد داره، 20 تا دکترا تجربه داره،
کامله
همچنان هم کار میکنه.
درسته.
این اتفاق چرا؟ چون آتیلا از دل همین جریان اومده بیرون، میدونه تئاتر رو میشناسه، میدونه که به کی باید بها داده بشه. اگه مثلا از این دست آدما باشن که هم دغدغه مندن، هم میدونن، هم میشناسن، شناخت خوبی دارن، به کسی هم باج نمیدن، من فکر کنم اینا
احسن.
راحت میتونن
بسیار بسیار
ریل گذاری کنن و مسیر درست مره
بدون هیچ شکی. بی نهایت سپاسگزارم از استاد ایرج افشاری، اصل نویسنده، کارگردان، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و مدیر هنرهای نمایشی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس که منت گذاشتی و وقت خودتو در اختیار تقاطع فرهنگ دادی. برای من گفتگوی دلچسب بود، امیدوارم که شما هم از این گفتگو راضی باشی و ممنون بابت وقتت.
منم تشکر میکنم، شبکه محبه باش.
سپاس از ایرج افشاری اصل. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ باشی تا حوالی 18-25 دقیقه با شما هستی. بسیار خوشحال و سعادتمندیم که همراه آنتن شبکه رادیویی گفتگو هستید و تقاطع فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه تلاش میکنه با زاویه دید کارشناسان خودش علاوه بر رصد مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنری، روایتی بر مفهوم نقد و باز کردن این اتفاقات مهم برای اینکه بهترین ها رو به شما دوستان عزیز شنونده ارائه بده رو توسط همکارانم با افتخار به شما تقدیم میکنه. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. خان شهاب دارابیان عزیز در بخش پیشخوان باش همراه هستیم. اتفاق ناخوشایندی برای شهاب در مسیر پیش اومده بود، در حقیقت نه برای خودش، البته برای خودروش، و به هر حال خوشحالیم که خودش رو با همه این فراز و فرودها به برنامه رسوند. عرض سلام و خدا قوت دارم به شهاب دارابیان و همچنین تسلیت میگم ایام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر پارام عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ایام رو هم تسلیت میگم، عذرخواهی هم میکنم بابت تاخیر
که در میکنم. در بخش پیشخوان همراه هستیم با شهاب دارابیان و مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن، جناب آقای امید کرد نازنین. جناب کرد سلام، وقت شما به میل.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون و ایام رو تسلیت.
بله من فقط عذرخواهی میکنم، ایمان کرد، من امید گفتم و تمنا میکنم به قول من عذرخواهی من رو بپذیرید.
خواهش میکنم
آقای کرد. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، ایام رو هم به شما تسلیت عرض میکنم
و همچنین بنده هم ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیزمون در کشور.
سپاسگزاریم از شما. آقای کردی یک طرحی داره در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشه به نام کتیبه شیدایی، کمی توضیح می